18:30 دقیقه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری اوکراین استعفای نخست وزیر آن کشور را پذیرفت. پارلمان اوکراین قانون اخیر ضد تجمعات را با اکثریت قاطع لغو کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر امروز در قاهره آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بعد از ظهر امروز استعفای میکولا آزاروف نخست وزیر آن کشور را پذیرفت، اما از وی خواست تا تعیین دولت جدید عهده‌دار امور نخست وزیری باقی بماند. میکولا آزاروف صبح امروز به طور غیر منتظره با انتشار بیانیه اعلام کرد برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا می‌دهد. استعفای او یکی از خواسته‌های کلیدی مخالفان بود. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف، پایتخت و چند شهر دیگر در حال تظاهرات هستند. طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داده و 5 تن کشته شدند. پارلمان اوکراین امروز قانون اخیر ضد تجمعات را با اکثریت قاطع لغو کرد. این قانون در گرماگرم تظاهرات مخالفان دولت یانوکوویچ از سوی دولت به پارلمان ارائه شده و تصویب آن بر شدت تظاهرات افزوده بود. در پی مذاکرات رهبران مخالفان با ویکتور یانوکوویچ، وی سرانجام با لغو این قانون موافقت کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر و 19 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین امروز آغاز شد. محاکمه در محل دانشکده پلیس قاهره در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. محمد مرسی در دادگاه خود را همچنان رئیس جمهور قانونی مصر دانست و دادگاه را به رسمیت نشناخت. اتهام وی در این محاکمه مربوط به فرار وی و گروهی دیگر از اعضای اخوان المسلمین از زندان در سال 2011 میلادی در اوایل ناآرامی‌های مصر است. 110 نفر دیگر از جمله تعدادی از اعضای حماس که گفته می شود در فرار این عده از زندان دست داشتند به طور غیابی محاکمه می شوند. محمد مرسی با اتهامات دیگری نیز روبروست که مجازات برخی از آنها می تواند حکم اعدام باشد. وی در جلسه دادگاه در قفسی فلزی که اطراف آن را شیشه فرا گرفته جای داده شده است. یک فرمانده ارشد پلیس مصر با گلوله افراد ناشناس کشته شد. وزارت کشور مصر اعلام کرد ژنرال محمد السعید که در وزارت کشور مسئولیت پلیس را بر عهده داشت، صبح امروز در حالی که از منزل راهی محل کارش بود، هدف گلوله دو موتورسوار قرار گرفت. این سوءقصد با آغاز محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر همزمان بود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز تایید کرد که مذاکرات برای گام آخر توافق هسته‌ای ژنو از حدود 3 هفته دیگر آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی گفت این مذاکره تکلیف همه چیز مشخص خواهد شد و دوره زمانی که ایران باید به این توافقنامه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای پایبند باشد نیز تعیین خواهد شد. مری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته گفته بود که مذاکرات جامع هسته‌ای گروه 5+1 با ایران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار می شود. طبق گفته مری هرف این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار خواهد شد و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین امروز وارد تهران شدند. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا بخش 23 برنامه‌ای که به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع عمده و بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 23، سال سقوط.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیت‌های مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخست وزیری، در سال دوم با بحران‌های مهمی روبرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام سیتی و بعد از آن تظاهرات 9 اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز می‌کنیم. تنش در ابتدای سال 32 در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال، از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم سلام نوروزی که هر سال در آن نخست وزیر به همراه کابینه به حضور شاه می‌رفتند، از مصدق خبری نبود. نخست وزیر به بهانه بیماری برخلاف سنت همیشگی در این مراسم حاضر نشد. او از واقعه 9 اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش توطئه‌ای برای قتلش بوده. و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه از پرده برون افتاد. در روز 17 فروردین ماه، کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، برای من از این روز میگوید.
مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل خودش رو فاش کرد و به صراحت گفت در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.
در این زمان خیابان‌ها عرصه درگیری‌های گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بودند و تنش سیاسی کشور را در چنبره خود داشت. برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کردند. همزمان آیت الله کاشانی نیز عملاً رهبری جبهه مخالفان نخست وزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود. درست در همین روزها یک حادثه پیشبینی نشده مانند یک بمب دستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در روز دوم اردیبهشت سال 32، سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، ربوده شد. جنازه او که به شکل فجیع به قتل رسیده بود، در روز ششم اردیبهشت پیدا شد. فصل پایانی جدال مصدق با این قتل آغاز شد. افشارتوس نظامی هوادار مصدق بود، با سابقه ای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن و نگاهی به زندگی این قربانی کلیدی سال 32.
تیمسر افشارتوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و کسی بود که در دوران که افسر جز بود در دوران رضا شاه خیلی شهرت خوبی نداشت. به هر حال بعد از شهریور 20 افشارتوس وشش تغییر میکنه. در ماجرای آذربایجان جزو کسانی بود که خیلی فعالیت داشت و نشان لیاقت گرفت. منتها بعدش در ارتش توی دوره‌ای به خصوص در دوران رزمارا منزوی شد و تقریبا کنار گذاشته شد به دلیل انتقادایی که ظاهرا داشته. به همین دلیل وقتی مصدق نخست وزیر میشه به عنوان یک افسر ناراضی طبیعتا مورد توجه مصدق قرار میگیره و ضمن اینکه به خدمت برمیگرده یک گروهی از افسران طرفدار نهضت ملی شورای نفت رو به نام افسران ملی تشکیل میدن که گروه مخفی بودن، البته فعالیت غیرقانونی نداشتن ولی به هر حال هر نوع تجمعی در ارتش اون موقع ممنوع بود.
و البته چنان که یروان ابراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بی‌ثبات کردن دولت مصدق بوده. ابراهامیان که معتقد است در این زمان برنامه ریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارتوس را بخشی از این عملیات می داند که توسط CIA طرح‌ریزی شده بود.
Things important was how to destabilize the government. نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بی‌ثبات کند تا در زمان کودتا دولت ضعیف باشد. این بی‌ثبات کردن شامل ترور و آدم‌ربایی می‌شد. معروف‌ترین این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها ماجرای روبودن و قتل رئیس شهربانی افشارتوس است که عملاً یک جنجال روانی علیه دولت بود.
در این جنگ روانی طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقی‌ها در مجلس و روزنامه‌ها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند، فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملاً مجلس را از کار انداخته بود، انتقام بگیرند. ضمن اینکه در پرونده قتل افشارتوس پای خیلی‌ها گیر بود. کوروش زعیم و متهمان قتل افشارتوس.
بنابر اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارتوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منظر، سرتیپ بایندور، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از 30 سال در سال 1364 چاپ شد، دستور قتل افشارتوس و یاران دیگه دکتر مصدق توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان بخش MI6 داده شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.
در میان این متهمان، مظفر بقایی یکی از مهمترین چهره‌های نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق پل کنده بود. او که فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات قوام السلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملاً به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد. او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیر مصدق همراه با خلیل ملکی حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال 32 بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رو در روی مصدق ایستاده بود. مسئولیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارتوس دستگیر نشود، ولی خب وضعیتش از همیشه شکننده تر به نظر می رسید. از آن طرف او هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت. حمله به بقایی با ضد حمله علی زهری در مجلس روبرو شد. جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
در اونجا مطرح شد در مجلس که گفتن که این دکتر بقایی این کار کرده. دکتر بقایی طرحی داشته و می‌خواست نخست وزیر بشه. در مجلس علی زهری عنوان کرد که از کسانی که عرض کنم اعتراف گرفتن در این باب با شکنجه همراه بوده. در نتیجه علی زهری استیضاح کرد مصدق رو. نظام مجلس شورای ملی در اون زمینه و دولت این بود که اگر مجلس دولت رو نخست وزیر رو استیضاح بکنه، نخست وزیر میره به مجلس، جواب استیضاح کننده رو میگه، بعد رأی میگیرن. اگر مجلس سخنان نخست وزیر رو تأیید کرد، تو او به خدمت خودش ادامه میده و الا میرود کنار یه نفر دیگه میده.
بدین ترتیب هنوز بهار 32 به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخست وزیری دید. مجادله بر سر پرونده قتل افشارتوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بن‌بست کشید، بلکه نشان داد همزیستی دو جریان موافق و مخالف دولت در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. حال مصدق باید تصمیم می گرفت، یا اینکه به مجلس می رفت و در جلسه استیضاح شرکت می کرد و تلاش می کرد که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی می ایستاد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می‌کاویم. موافق و مخالف این ایده چه می‌گفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس موضع مصدق را ضعیف کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید.